بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 201 سطر 9. وقد لاحظ هذا من ذهب من الاصحاب انه لا يسوق للذاکره افراد شیء من الاسماء المتقابله من مقابله، بل الحقیقه به حسن الادب القران بین کل متقابله من الاسماء المقدسه. این مطالب خونده شد، منتها من چون توضیح ندادم و سریع رد شدم دو مرتبه برمیگردم میخونم ممکنه بخشی از مطالبی که میگم تکراری باشه. بحثمون در این بود که اسم الله جامع همه اوصاف از جمله صفات متقابله را هم جمع می کند، مثل رحمت و غضب، لطف و قهر، رضا و سخط و غیرها من النعوت الجمالیت و الجلالیه. حالا می فرماید که بعض اصحاب ما این نکته رو ملاحظه کردن که اسما مقابل دارند و مقابل هاشون قابل اجتماع هستند. این دو نکته رو ملاحظه کردن که اولا اسما مقابل دارند، ثانیا این مقابل ها با هم قابل اجتماع هستند. این دو نکته رو لحاظ کردن، بعد حکم کردن که ادب ذکر الهی این است که هرگاه ما یکی از این دو مقابل رو گفتیم، مقابل دیگر رو باش مقرون کنیم، مقابلی رو از مقابل دیگر افراد نکنیم، جدا نکنیم. اگر رحمت رو گفتیم، اگر لطف رو گفتیم، اگر رضا رو گفتیم، مقابلش هم بگیم. پس ادب ذکر گفتن این است که اگر اسمی رو بردیم که مقابل داشت، اسمی رو ذکر کردیم که مقابل داشت، مقابلش رو با خودش جمع کنیم، مقرون قرار بدیم، نه اینکه جدا کنیم یک مقابل رو از مقابل دیگر. این شخصی که اینچنین حکم کرده از عرفا، او به همین نکته توجه کرده که اسما مقابل دارند و مقابل هاشون قابل اجتماع هست، و حکم کرده که در ذکر باید ادب رو رعایت کنیم و قران داشته باشیم، نه افراد، یعنی این اسما رو از هم جدا نکنیم بلکه به هم وصلشون کنیم. در این عبارت بخونمش، میخواستم فقط دوتا نکتش رو بگم، عبارت رو نخونم، حالا عبارت رو بخونم ببین نداره. صفحه 201 سطر 9. قد لاحظ هازا، هازا یعنی همین که اسما مقابل دارن و مقابلاشون با هم قابل جمعند، و الله همه اسما رو با مقابلهاشون جمع کرده، صفات جلالیه و جمالیه همه با هم جمع شدن در الله. این مطلب رو ملاحظه کرده کسی که از بین اصحاب گفته لا یسوق لذاکر، برای شخصی که ذکر الله میگوید، ذکر میکند خدا رو، جایز نیست که افراد کند شیئی از اسماء متقابله رو افراد کند من مقابلهی. من مقابلهی متعلق به افراده، افراد این جدا کردن. جایز نیست که ذاکر جدا کند اسماء مقابله رو از مقابلش، یعنی یک اسمی که دارای مقابل است از مقابل حق ندارد جدا کند، بل حقیق و به حسن الادب اونی که سزاوار است به مؤدب بودن قران بین کل متقابلین من الاسماء المقدسه است. یعنی بین اسماء مقدسه اگر مقابله هست باید قران قائل بشه، یعنی این دوتا رو به هم مقرون کنه، در ذکرش هر دو رو بیاره. توی ادعیه هم نگاه کنید همینطوره، مثلا یا رحمان داره یا منتقم هم داره، فقط صفات جلال یا صفات جمال نشمرده، هر دو رو میشمره. و ذالک، و این که قران ادب ذکر است به این جهت است که مسمای الله تمام این صفات جلال و جمال شامل میشه. بنابراین اگر ذکر الله میکنیم باید همه صفات جلال و جمال رو کنار هم بیاریم. البته همه رو که نمیتونیم، اگر اونی که آوردیم از صفات جماله جلالش هم در کنارش بذاریم، اگر اونی که آوردیم از صفات جلاله جمالش هم در کنارش بیاریم. خب این مطلب تموم شد. باز هنوز بحثمون در این است که خداوند دارای اسماء متقابل است. به عبارتی دیگر ذات در تمام اسماء موجود است، چون هر اسمی رو که شما ملاحظه کنید مرکب است از ذات و صفت، پس در تمام اسماء ذات میاد. اگر صفات فرق میکنن ولی ذات فرق نمی کنه، ذات مشترک در همه است. عالم یعنی ذاتون له العلم، قادر یعنی ذاتون له القدره، همچنین رحمان یعنی ذاتون له الرحمه، منتقم ذاتون له النقمه، همه اینها همون توی کتابتون میکنید ذات درشون مشترک. خب اسما ظهور ذاتن، اسما ظهور ذات. ذات در اسما ظاهر است. هم این حکم هر ظاهر و مظهریه که ظاهر تو مظاهر هست، منتها ظهورش در مظاهره، یعنی بالاخره اینا که آیت او هستن او رو به یه نحوی دارن نشون میدن. بنابراین اسما همه دارای ذاتند و ذات به نحوی در اسما هست. اگر ذات مشترکه، اسما هم به خاطر اینکه اولا ذات در همشون مأخوذه، ثانیا همشون ظهور ذاتند و بالاخره بهره از ذات دارن، اسما میشن مشترک. با اینکه اسما مقابل همند ولی به این جهت که گفتیم مشترک به حساب میاد. چون مشترک به حساب میاد از کلام حضرت امیر میخونیم که خداوند در عین رحمتش نقمت دارد، در عین نقمتش رحمت دارد. یعنی نقمت و رحمت رو که مقابل همند میبینید که با هم قرار میگه. این که با هم قرار داده میشه به خاطر همین است که ذات مشترک بین این هاست و اون ذات مشترک در اینها ظهور کرده، پس به نحوی اشتراک بین خود همین رحمت و نقمت درست شده. و این اشتراکی که بین این دوتا درست شده باعث میشه که ما بگیم خداوند در این رحمتش نقمت دارد، در این نقمتش رحمت دارد. ولی اشتراک ذات بین اسماء و صفات، علتی یعنی اسماء و صفاتی که من وچن این ذات هند، من وچن یعنی اشتراکی مظهر هند، مظهر ذات هند و هر مظهری این ظاهر است من وچن. اینو من بارها عرض کردم، عکس زید رو نگاه میکنیم میگیم این زیده، این خود زیده. خب از جهتی این زیده، از جهتی که زید رو داره نشون میده از این جهت این زیده، ولی خب از خیلی جهتی با زید فرق میکنه. پس غیر زید است من وچین، این زید است من وچین. خب اسما هم همینطوره، اسما مظهر ذاته، ذات رو نشون میدن. اگر ذات رو نشون میدن پس باید از ذات داشته باشن، بالاخره یه بهره از ذات داشته باشن. بنابراین گفته میشه این ذات هم من وچین. چون چنین است قال امیر المومنین علیه السلام سبحان من اتسعت رحمت و لعولیهی فیشتت نقمته، رحمتش وسعت دارد لعولیهی، اما رحمت رو امام خالص ذکر نکرده، فرموده فیشتت نقمته. از اون طرف هم اشتد در نقمت و لعدایی نقمت تنها رو ذکر نکرده فی ساعت رحمتی، یعنی الان امام بین رحمت و نقمت جمع کردن، علتش همینه که ذات در اینها مشترکه و اشتراک ذات اولا عینیت اینها من وجه لذات، ثانیا اقتضا کرده که این اسما هم یه جوری مشترک بشن یا به تعبیری دیگه قران پیدا کنند، رحمت با نقمت مقرون بشه، نقمت هم با رحمت مقرون بشه. امام هم داره به همین قران و مقرون بودن اشاره میکنه. و من هنا و من ها هنا یعلم سر قول معصوم که حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. این دوتا جمله رو معنای ظاهری کنیم، معنا شوشنه، معنیش اینه که اگر کسی بخواد بهشت بره باید ناراحتی های دنیا رو تحمل کنه، اینطور نیست که اینجا هر کار دلت خواست بکنی بعدم اونجا بری بهشت، اینجا باید سختی بکشی، تکالیف رو که مشقتاً عمل بکنی امتثال بکنی تا اونجا بری بهشت. نارم به شهوات پیچیده شده، حفت یعنی پیچیده شده، یعنی اگر کسی اینجا هرچی خواست، شهوات یعنی هرچی خواست، اینجا هرچی خواست عمل کرد اونجا باید بره جهنم، اینجا باید تکالیفی که مشقتا عمل کنی تا بهشت بری، اگر با شهوات و خواسته های خودت همراه باشی جهنم میره. این ظاهر عبارت، ولی ایشون نمیگه من ها هنا یعلم معنا قولهی، میگه سر قولهی، اینی که من عرض کردم معنای قول امام بود، معنای قول معصوم بود، ایشون نمیخواد معنا کند، میخواد سر رو بیان کنه. چرا این چنین است که بهشتی که مظهر رحمت است با مکارهی که یه نوع با نقمت ارتباط دارد چطور این دوتا به هم پیچیده شده؟ علتش همینه که رحمت و نقمت با هم مقرونند، رحمت و نقمت با هم مقرونند، رحمت که مظهرش بهشت است با نقمت که یه نوع مرتبطه با مکاره است اینها با هم مقرون شدن. پس حفت الجنت و بالمکاره سرش ظاهرش اینه که بهشت با این مشقتهای تکلیف همراه، سرش اینه که رحمت الهی با نقمت الهی همراه. حفت الجنت و حفت النار و بالشهوات هم همینه، اینم داره اشاره به همین نکته میکنه، یعنی سرش داره اشاره میکنه به این نکته، معناش همون بود که عرض شد، ولی سرش اینه که رحمت و نعمت خدا با هم تو هم هست. فرقی نمی کنه، دنیا ظاهر، آخرت باطنه، یعنی اینطور نیست که دوتا عالم گسیخته از هم باشن، بله مکاره تو دنیاست، بهش توی آخرت، شهوات تو دنیاست، جهنم تو آخرت، این همه درست، ولی شما بهشت، ولی شما دنیا و آخرت رو استمرار هم دیگه ببینید، یکی قرار بدین. درسته ما دو تا حسابشون میکنیم به خاطر اینکه یکی ظاهری یکی باطن، ولی یکی در طول دیگری است، استمرار اون اولی است، مثل اینکه دنیا در استمرار عالم رحمه، عالم دنیای ما در استمرار عالم رحمه، عالم آخرت هم در استمرار عالم دنیا. نه برای یکی قرار بدین، اون وقت مکاره و با جنت با هم پیچیده میشه، شهوت و نار هم با هم پیچیده میشه. خب و من ها هنا یعنی چی؟ که یولم سر من ها هنا یعنی از کلام حضرت امیر یا از اشتراک ذات بین اسماء و صفات، هر دوش درسته، چون گفتیم کلام حضرت امیر هم مربوط به همین اشتراک ذاته. پس شما چه من ها هنا رو اشاره بگیرید به اشتراک ذات، چه اشاره بگیرید به کلام حضرت امیر، هر دو یکی، هر دو درسته، ولی چون اشتراک ذات اصل حساب شد بد نیست که منها اونا رو مربوط کنی به اشتراک ذات. اینطور بگید چون ذات مشترک است اسما مشترکن، پس رحمت و نقمت مشترکند، پس این دوتا به هم پیچیدند، بنابراین حبت الجنت و بالمکاره و حبت النار و شهوات. بعد قاعده کلی میگه، میگه والقرانو بین کل اسمین لأن ذات مع کل صفتن اسمون. این والقران رو من مبتدا میگیرم، لأن ذات رو خبر میگیرم. قران بین هر دو اسم به این جهت است که ذات با هر صفتی اسم است، پس این ذاتی که با هر صفتی هست در همه اوصاف هست و همین ذاتی که قران درست میکنه بین اسما. ما هم باید این قران را رعایت کنیم. قران بین اسما به خاطر این است که ذات مشترک است و این ذات مشترک قران درست میکند، ما هم در ذکرمون باید قران را رعایت کنیم. خب کسی گویا میگوید که قران بین اسما هست. اسما چیه؟ اسما همون امر واقعی موجود در عالم الهند و همه معنا هند. این الفاظی که ما میگیم که لفظند، قران بین اون معانی هست. بین الفاظ چرا قران؟ شما میگید یا رحیم که گفتی یا منتقم، من بگو الفاظ هم این الفاظ چرا قران لازم باشه؟ ما معانی رو میگیم قران دارن. خب درست قران دارن به خاطر اینکه ذات در اونا هست، اما جمعی این الفاظ چی؟ این الفاظ چی قران چه؟ چرا قران چه این الفاظ شما اعتبار میکنی؟ جواب میدن و هذه الاسماء الملفوظه اسماء الاسماء. اسماء همون معانی هست، این الفاظ اسماء این معانی هست، این اسماء الاسماء. خب اگر در معانی ذات هست، در اسماء معانی هم ذات هست. هر چی شما تنزل کنید بازم ذات هست، چون همه جلبند و ذات در تمام جلبه ها هست. نه یعنی ذات هست به این معنا که خود خدا اونجا هست، اون نمیخوام بگم، اون شرکه. چون همه جلبه ذاتن، پس باید ذات در همه نمود داشته باشه و همه آیتش باشه، نه که همه ذات او باشن. نمیخوام بگیم همه ذات اونن، این شرک میشه. ما میخوام بگیم ذات در همه نمود داره، حتی در این الفاظ که اسماء الاسماء. اینطور نیست که این الفاظ از معانی بریده بریده باشن، و الا این همه احترام برای این الفاظ نبود. این الفاظ باید دست بدون وضو بهشون زده نشه، این به خاطر اینکه کاشف از اون معانی هند، پس ارتباط با اون معانی دادند. لذا اگر در اون معانی اشتراک است، در این الفاظ هم اشتراک است. پس اگر اونجا معنای رحمت با معنای نقمت جمع شده، اتسعت رحمت او فی شدت نقمته یا اشتدت نقمت او فی سعت رحمته، اگر اونجا این چنینه، در الفاظ هم باید این چنین باشه. الفاظ رحیم و منتقم باید کنار هم باشه. محاذ الاسماء الملفوظه اسماء الاسماء. و تکسر فیها، تکسر فیها یعنی در اسماء یا در اسماء الاسماء، در هر دو درسته. البته ما برش میگردیم به اسماء، برای کسی به اسماء الاسماء برگردونه ایرادی نداره، چون حکم اسماء بر اسماء الاسماء هم هست. تکسر در اسماء هست. این تکسر از کجا آمده؟ توجه کنید ایشون تا حالا همتش این بود که اشتراک درست کنه. خب به ذهن میرسه که این همه تکسر رو ما میبینیم، شما چطور دارید اشتراک درست میکنید؟ تکسر که با اشتراک نمیسازه. جواب میده تکسر در این اسما نه به خاطر اون ذات مشترک است، بلکه به خاطر اون تکسر و نعوت و صفاته. بالاخره علم یعنی عالم، یعنی ذاتون له العلم. قادر یعنی ذاتون له القدرت. قدرت و علم تکثر دارند، ولو ذات مشترکه، ولی این قدرت و علم تکثر رو دارن و تکثر اسما از همین جا آمده و تکثر و فیها بسته به تکثر و نوت و صفات. تکثر در اسما یا تکثر در اسما بسته اسما و اسما از کلم زمیر به اسما برمیگردونی، ولی کسی به اسما و اسما برگردونی ایراد نمیگیم. خب و ذالک یعنی تکثر، خداوند دارای صفاتی است که این صفات مراتب غیبی هست. یه ذات غیب هم دارد. اگه کسی بخواد به سمت اون ذات توجه کنه، باید از طریق این مراتب غیبی که اسماءن توجه کنه. پس مراتب غیبی میشن مفاتیح ذات، کلیدی که ذات رو میگشاید و خواننده رو به ذات راه میدهد، نه که ذات برای خواننده روشن شود و نه ذات در اختیار خواننده قرار بگیرد، بلکه ذات خواننده به توسط اسما با ذات مرتبط میشه. و این اشکالی رو که بر عرفا وارد میشه جواب میده. اشکال کردن بر عرفا که شما وقتی ذات رو غیب بدانید، ارتباط بشر رو با اسما قائل میشید، ارتباط رو با ذات قائل نمیشید، در حالی که بشر با خدا مرتبط میشه. جواب همینه. جواب اینه که اسما مفاتیح غیبند و با مفاتیح مرتبط شدن کافیه. پس کثرت به اعتبار این مفاتیحه، یعنی این مفاتیح کثیرن. ذاتی که صاحب این مفاتیح واحده، اون دیگه کثیر نیست. و ذالک یعنی این تکثر، انما یکونو به اعتبار مراتب غیبی خداوند و شؤون الهی خداوند که همون اسماءشه، که علتی یه مفاتیح الغیبن. فإن لله تعالی اسمایی وجود دارد که اونها مفاتیح غیبن. غیب یعنی ذات، ذات رو می گشایند، نه می گشایند یعنی روشن می کنند، ذات برای هیچی روشن نمی شه. هیچی هم با ذات مرتبط نمی شه به ارتباط مستقیم، بلکه باید با این مفاتیح مرتبط شد و این مفاتیح رو شناخت تا گفته شود که ذات شناخته شده. ذات شناخته نمی شه، ولی مفاتیح رو بشناسیم تا با ما بگن ذات رو شناختی. یعنی از طریق مفاتیح این ذات رو شناختی. در واقع شناخت ذات از طریق مفاتیح یعنی شناخت خود مفاتیح. وقت مفاتیح رو ما کاشف از ذات میگیریم، نه که حالا ذات پیش ما مکشوف بشه، همون مفاتیح مکشوفه. بعدیشون میفهمد اسما هم لوازم دارن. لوازم تعبیر فلسفیه، تعبیر عرفانی اینه که ظواهر دارند، مظاهر دارند. یعنی اسما هم مظاهر دارن، مظاهرشون عیان ثابت است. و لها لوازم، یعنی برای این مفاتیح غیب که اسما هم لوازمی وجود دارد که تسما به عیان ثابته، اون لوازم عیان ثابته نامیده می شوند. که کلها فی قلب الحق تعالی، همه در غیبند، چون مرتبه علم واجب تعالی، عیان ثابته مرتبه علم واجب تعالی، وجود علمی دارن. نگید وجود ذهنی، چون خدا که ذهن نداره، بگید وجود علمی. وجود علمی دارن و هرگز وجود خارجی پیدا نمی کنند. مظهرشون که موجودات خارجی هست، اونا وجود خارجی دارند. یعنی ماها مثلا که مظهر عیان ثابته هستیم وجود خارجی داریم. خود عیان ثابته وجود علمی دارن، تا ازل هم تا ابد هم وجود علمی خواهند داشت. ما شمت رائحت الوجود، هرگز رائحه وجود خارجی رو استشمام نمی کنند. بله، مظاهرشون به وجود خارجی موجود میشند. پس همه در غیب حق هند، هیچ کدومشون ظهور خارجی پیدا نمی کنه، ولی مظاهرشون ظهور خارجی پیدا می کنه. و حضرت العلمیه لیست الا شؤونه و اسماؤه. حضرت علمیه خدا به نظر عرفا همون اعیان ثابتند، و اعیان ثابتم شؤون و اسماء الهی هستند، و چون غیبند همه داخل در اسم باطن هستند. اینا بعدا ظاهر میشند، وجود ظاهری پیدا میکنند. اول وجودی که پیدا میکنه وجود عقله. بعدن وجود این مثال و بعدن خلق. البته ایشون نمیگه اول وجود وجود عقله. اول وجود روح اول میدونه، که اینا رو انشالله بعدن توضیح میدم. فعلا منظورم اینه که بیان کنم که حضرت علمیه اله همون شؤون الهی و اسماء الهی هن و همه در اسم باطن داخل هن. خدا وقتی میخواد اینها رو ظاهر کند وجود خارجی بهشون میده که اینها داخل در اسم از ظاهر میشند و وجود خارجی پیدا میکنند. و حضرت العلمیه لیست الا شؤونه و اسماؤه، این شؤون و اسمایی که همگی داخلن در اسم باطن، چون غیبند، چون غیبند در اسم باطن داخلن. فلما اراد الحق تعالی ایجاد این شؤون و اسما، ایجادشون کند به وجود خارجی، لیتصفو بالوجود فی الظاهر، تا وجود ظاهری پیدا کنند، کمت تصفو به ثبوت بالباطن، همونطور که ثبوت باطنی داشتند اوجده هم. وقتی اراده می کند که اینها را ایجاد کند به وجود پس ظاهر یعنی وجود خارجی، اوجده هم به کمک اسماء حسناش، به کمک اسماء حسنا این را ایجاد می کند. یعنی همون شؤونی را که ما بهشون اعیان ثابته می گیم، همون را به کمک اسماء وجود خارجی می ده. اونا در مرتبه علمن، ظهورشون رو وجود خارجی میده. وقتی خداوند میخواهد این شؤون علمی خودش را که همون اعیان ثابتن و در اسم الباطن مندرجند ظاهر کند و به وجود ظاهری بیاورد، با اسماء حسنا اونها رو ظاهر میکند، یعنی اعیان ثابت را تنزل میده و اونها ظاهر میشوند. حالا اونا که ظاهر میشند، اولین ظهور کجاست؟ از مرتبه غیب با در بیان. حضرت علمیه مرتبه غیبه، باید اینا از مرتبه غیب در بیان. اولین جایی که ظاهر میشند تو خود همون حضرت علمیه است، منتها به نحوی وجود خارجی پیدا میکنن، وجود اجمالی و بسیط، که باید بعدن بیان وجود تفصیلی بگیرند. اسم اون وجود اجمالی که تمام موجودات بعدی در اون مندرجن، مندرج نه به معنای اندراج مفهومی، بلکه از این باب که هر بسیطی مشتمل است بر مظاهر خودش. اولین وجود اجمالی که در اونجا حاصل می شود روح اوله. با آمدن روح اول این شؤون الهی که در اسم باطن بودن حالا در اسم ظاهر داخل می شند و حکم اسم ظاهر رو پیدا می کنند. بعد دیگه خداوند این روح الهی رو تنزل می دهد، موجودات خارجی امری و خلقی پیدا میشن. امری عبارتند از عقول و مجردات، خلقی هم عبارتند از نفوس به پایین. شاید حالا کسی بتونه نفس رو هم جز امر بگیره، روح انسان من امر ربی، اونم بشه امری، وقت بعد ما بعد نفس میشه خلقی. فاول و مراتب ایجادهم اجمالا فز حضرت العلمی است. اولین مراتبی که خدا اونها رو ایجاد میکنه یعنی شؤون رو ایجاد میکنه، اسماء داخله در اسم باطن رو ایجاد میکنه، اولین مرتبه ایجادشون به نحو اجمال در حضرت علمی است. التی هی روح الاول، این حضرت علمیه رو روح اول قرار میده و اون داخل این حضرت علمیه مرچی هستن همینان دیگه، میشن مشمول روح اول. عبارت اینطور: اوجدهم به اسماء الحسنا لیدخلوا تحت حکم الاسم الظاهر. اول مراتب ایجادشون در حضرت علمیه است که در اونجا اجمالاً ایجادشون میکند تا داخل تحت حکم اسم ظاهر شوند. ثم فی المظاهر الامریه و الخلقیه، بعد همین شؤونی که تحت حکم اسم ظاهر رفتن در مظاهر امریه و خلقیه ظاهر شوند یا داخل شوند. ثم یعنی ثم لیت خلوف المظاهر الامریه و الخلقیه. مظاهر امریه میشوند مجردات، مظاهر خلقیه میشوند جسمانیه. فالوجود یتجلی اولا، اینو میخواد بذاریمش برای جلسه بعد، هرچند